بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که حرمت الاکتساب معناش چیه و حرمت به چه چیزی تعلق پیدا میکنه. اولین نظر، نظریه مرحوم شیخ هست که فرمودن، یعنی مستفاد از کلام مرحوم شیخ این شد که خود مجرد انشاء در معاملات محرمه حرام نیست. اون چه که حرامه حقیقت این نقل و انتقاله، یعنی مسبب حرامه، لکن شیخ یک قیدی فرمودن، اونجایی که قصد ترتب اثر محرم را ما داشته باشیم، یعنی متعامله. بحث در این بود که این قید رو مرحوم شیخ از کجا آوردن، از کجا فرمودن که معامله محرم این حرمت در جایی است که متعاملین قصد ترتب اثر محرم را داشته باشند. اینجایی که بیع الخمر میخواد انجام بشه روی بیان شیخ، در صورتی این معامله حرامه که طرفین و متعاملین قصد ترتب اثر حرام که عبارت از شرب خمر هست در میان باشه. مرحوم شیخ فرمودن دلیل ما بر این مدعا انصراف این ادله محرمات، ادله محرمات به چنین موردی انصراف داره. در مقابل برخی از محشین مکاسب مثل مرحوم ایروانی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی قدس سرهما، اینها فرمودن ما این انصراف را نمیپذیریم و ادعای انصراف یک ادعای جزاف و ادعای بلاوجه. و بالاتر تعبیری که این تعبیر در کلام مرحوم آقای خویی بود ولی در کلام ایروانی نیست، این که فرمودن چنین انصرافهایی رو ما اگر بخواهیم در فقه بپذیریم، این مستلزم تأسیس یک فقه جدیده. اگر بخوایم بگیم تمام معاملات محرمه در اون موردی حرام است که طرفین قصد ترتب اثر حرام را داشته باشند، در تمام، باید در مثلا حرمت بیع خنزیرم بگیم اگر بفروشند برای این که بخوان گوشت او رو استفاده بکنن، در تمام محرمات باید بگیم حرمتش محدود به اونجاییست که قصد ترتب اثر حرام شده باشه. در بحث دیروز ما در دفاع از مرحوم شیخ گفتیم اگر کسی دفاعا عن شیخ این بیان رو بکنه چه اشکالی داره، بگوید ما از روایت تحف العقول که مورد قبول شیخه، یکی از نکاتی که از روایت تحف العقول استفاده کردیم همین بود که اونجایی که یک محرمی وجود داره، معامله محرم جاییست که قصد ترتب اثر حرام شده باشه. و حتی بالاتر، که این نکته رو باز دارم تکرار میکنم چون نکته مهمیه، بعدن در فتاوا زیاد مورد استفاده قرار میگیره، و اون این است که مرحوم سید تصریح کردن در حاشیه مکاتب که اگر متعامل این قصد ترتب اثر حلال و منفعت محلله ولو نادره باشه، ولو یک منفعت محلله نادره باشه، اگر چنین قصدی رو داشته باشن باز اشکالی نداره. خب و ما هم پذیرفتیم در اون بحث وقتی در مدلول این روایت صحف العقول بحث کردیم، این رو هم ما پذیرفتیم در اونجا. خب حالا اگر شیخ بفرماید ما به قرینه روایت صحف العقول میخواییم ادعای این انصراف بکنیم، به چه بیان؟ انصراف نیاز به منشأ داره، یعنی اگر ما بخواییم یه لفظی بگیم ظهور در معنای منصرف فیه داره، باید یک منشأی میخواد. غالبا در اصول برای انصراف کثرت الاستعمال را منشأ قرار دادن برای انصراف. آیا انصراف فقط منشأش محدود به همینه، یعنی فقط کثرت الاستعمال، یا نه ما در چنین مواردی هم میتونیم ادعای انصراف کنیم؟ بگیم چون در موارد و در روایات دیگری مثل روایت تحف العقول امام علیه السلام قصد ترتب اثر را ملاک قرار داده، اون روایت قرینه شود که در این روایات هم انصراف به این معنا پیدا بکنه. بفرمایید خب آقا چرا از راه تقیید وارد نمیشید؟ بگید روایت تحف العقول بیاد تمام ادله معاملات محرمه را تقیید بزنه. ادله روایات محرمه مطلقه، میگه بیع الخمره حرامون مطلقه، چه قصد ترتب اثر محرم باشد چه نباشد. بیع الخنزیر حرامون، بیع آلات قمار حرامون، اطلاقم داره. اما روایت تحف العقول بیاد تمام این روایات مطلقه رو تقیید بزنه. چرا از راه تقیید وارد نمیشی؟ جواب این است که تقیید در جایست که دو تا دلیل عرفاً ناظر به یک دیگر باشه. اگر ما دو تا دلیل داشتیم، یک دلیل بیان برای دیگری بود، یه دلیل میگه اعتق رقبتن، دلیل دیگه میگه لا تعتق رقبه کافر را، اینجا عرفاً این دلیل دوم بیان برای دلیل اوله، نظر داره به اون دلیل اول، تقیید جریان داره. اما ما میخواییم این حرف رو بزنیم، این حرف رو در جایی هم ندیدیم. حالا شما در ذهن خودتون بسپرید، یک نکته خیلی علمی دقیقی هم هست که ممکن است یه روایتی بتواند قرینیت داشته باشه برای انصراف در یه روایت دیگر، اما هیچ مسئله تقیید و اینها هم مطرح نیست. یعنی این روایت، یعنی وقتی ما میبینیم در یه روایتی که این روایت عرفاً بیان برای اون روایت نیست، در این روایت چنین قیدی وجود داره، در روایات دیگر هم که مطلق آمده ما ادعا میکنیم انصراف به همین قصد اثر محرم را. لذا نتیجه و خلاصه این نکته این شد که چون در روایات دیگر چنین قصدی وجود دارد، حالا مگر کسی اصلا اصل این روایات رو قبول نداشته باشه، بگه روایت توقف العقول سند نداره، ما نمیتونیمش اعتماد بکنیم، اما ما که پذیرفتیم این روایت توقف العقول را، شیخ انصاری که پذیرفتن، صاحب جواهر که پذیرفته، عده‌ای از اکابر فقها پذیرفتن، بگیم این قرینه میشود، منشأ میشه، ما برای انصراف منشأ میخواییم، منشأ میشه در اون روایاتی هم که امام علیه السلام به صورت مطلق بیان فرمودن، اونجا بگیم ظهور در همین موردی دارد که این قصد ترتب اثر حرام رو دارن. لذا این بیان مرحوم شیخ به نظر میرسه که تا اینجا بیان درستیه، و این اشکال که ما بیم بگیم این قید ما دلیلی برش نداریم، این اشکال قابل جوابه. فقط نکته‌ای که باقی میمونه این است که اگر ما آمدیم گفتیم حرمت در جایی است که قصد ترتب اثر حرام هست، اگر در یک جا اصلا هیچ قصدی نباشه، کسی بیاد خمری رو بفروشد، نه قصد ترتب اثر حلال داره نه قصد ترتب اثر حرام داره، بخواد پولش رو بگیره، اما هیچ وقت قصد نمی کند که آیا مشتری اثر حلال رو بر این مترتب کنه یا اثر حرام را بر این مترتب بکنه، اینجا باید ببینیم مرحوم شیخ و کسانی که این نظریه رو دارن چه جوابی میدن. حالا ما نظرهای دیگر رو هم بخونیم در اینجا. تا اینجا فقط ما دفاع کردیم از شیخ، گفتیم این قید دلیل دارد، این قیدی که شیخ در کلام خودشون آوردن این بلا وجه و بدون دلیل نیست. مالیت نداره، نسبت به ترتب اثر محرمش مالیت نداره. نه، خمر نسبت به ترتب اثر محرمش مالیت نداره. حالا اگر خمر رو در داروها استفاده کردن فرق نمی کنه. و ببینید این که در به شما گفتن و به ما یاد دادن که خمر مالیت نداره، الان می خواهیم اینجا تکلیف رو روشن کنیم، مطلقا مالیت نداره یا اونجایی که قصد اثر محرم هست مالیت نداره. خمر مالیت نداره این رو اغلا میگن یا شارع میگه؟ شارع میگه. شارع الان داریم تکلیفش روشن میکنیم. به قول مرحوم شیخ که تا اینجا اما این قید رو پذیرفتیم، این است که شارع مطلقا نمیگه خمر مالیت نداره، خمری که بخواد اثر محرم برش بار بشه مالیت نداره. حالا اگر خمر رو بگیرن بخوان در رنگرزی استفاده بکنن، بخوان در دارو استفاده کنن، بخوان در مثلا چیزهای آزمایشگاهی استفاده کنن، اینجا چی؟ حالا این رو نتیجه میگیریم. خب قول دوم رو مرحوم محقق نائینی در منیت و طالب فرمودن، در جلد اول اونجا چنین نظری رو دارن در صفحه 3. ایشون می‌فرمایند که عبارت ایشون رو بخونن من سریع، فرمودن ثم ان الحرمه المتعلقه بالمعامله عباره عن حرمه تبديل المال او المنفعه. حرمت همون حرمت مربوط به مسببه، مسبب از انشاء تبدیل مال به مالنه، یا تبدیل و منفعت به منفعت است، لا حرمت و انشاء المعامله نائینی فرمده خود انشاء حرام نیست، خود بیتو خود اشتریتو حرام نیست. ولا حرمت و آثارها، آثارش چیه؟ که تصرف به ثمنه اول مسمن، این پولی که در مقابلش داده حالا بخواد در این پول تصرف کنه، نه مقصود این نیست. ولا قصد و ترتب الاثر علیها، قصد ترتب اثر بر این معامله شرط نیست. مرحوم نائینی خلاصه نظریهشون همان نظریه شیخه، یعنی حرمت به مسبب تعلق پیدا میکنه، مسبب یعنی منشأ، منشأ یعنی در یه معامله تبدیل و مالن به مالن میشه، اما قصد ترتب اثر را که اثر محرم را که مرحوم شیخ معتبر دانستن، نائینی این رو معتبر نمیدونه. میگه اگر بیع الخمر انجام شد، چه قصد ترتب اثر محرم باشد چه نباشد، این معامله میشه معامله حرام. در دنباله فرمایششون میفرماد اگر کسی از ما سوال کنه که چرا خود انشا حرام نیست، خود همین در بیتو و اشتریتو فرموده لأن نفس الانشا من حیث انه فعل من الافعال و تلفظ بالالفاظ لا وجه لان یکون حراما، وجهی نداره ما بگیم خود انشا حرامه. و ها کذا قصد و تحقق المنشأ من حیث انه امر قلبیون، قصد این که این معامله واقعی واقع بشه اونم فایده ای نداره، بلکه در آخر می فرماین فما یکون محرمن هو نفس تبدیل الذی اعتباره به ید مالکه لولا نهی الشارع الذی هو مالک الملوک. می فرماید اونی که نهی بهش تعلق پیدا می کند، حرمت بهش تعلق پیدا می کند، همین تبدیل حقیقی که مالک داره اعتبار می کنه. دو نفر بایع و مشتری کنار یک دیگر ایستادن، این میگه من می خوام خمر را تملیک به تو کنم، اونم میگه قبول می کنم. این اعتبار می کند تملیک حقیقی را، اون طرف مقابل هم این اعتبار را می پذیره، می فرماید این حرامه. اینی که طرفین بخوان تملیک جدی کنند خمر را به یک دیگر، این حرامه. فرمایش مرحوم نائینی با فرمایش مرحوم شیخ در سه جهت اختلاف داره. جهت اول در کلام شیخ، شیخ فرمود حرمت الاکتساب یعنی حرمت النقل و الانتقال، و ما عرض کردیم این کلمه نقل و انتقال اجمال داره، اما مرحوم نائینی این اجمال دیگه در کلامش وجود نداره. می فرماید حرمت تعلق پیدا می کند به این تبدیل حقیقی که طرفین اعتبار کردن، این فرق اول. فرق دوم این است که نائینی قصد ترتب اثر محرم را معتبر نمی دانه، اما شیخ معتبر می دانه. یک فرق سومی هم وجود داره، و اون فرق سوم این است که نائینی آمده متعلق حرمت را یک معنای لولایی قرار داده. معنای لولایی یعنی چی؟ این بایع و مشتری، بایع که داره خمر رو میفروشه، بایع به مشتری میگه من تملیک حقیقی میکنم این خمر را به تو، اعتبار میکند مالک تملیک خمر را به مشتری. خب این اعتبارش لولاییه، یعنی لولا این نهی مالک، یعنی اگر لولا نهی شارع، اگر شارع نهی نکرده بود این نقل و انتقال واقعی دیگه کمبودی نداشت و واقع میشد. پس کلام نائینی این سه تا فرق رو داره. خب فقط تنها، یعنی ما در اون عید قصد ترتب اثر محرم با مرحوم شیخ موافقت کردیم و همون کلام رو در جواب نائینی میگیم. انصرافی که شیخ ادعا کرد انصافا انصراف درستیه. شما ببینید در باب بیع و دم، بیع و دم رو مطلقا فقهای گذشته میگفتن حرامه، اما حالا که داره یه منافع محللهی برش تصویر میشه و فرض میشه، بیع و دم برای نجات جان یک انسان چه بس اصلا واجبم باشه، به این حد رسیده. باید این قید رو گفت. و اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن، خب مرحوم آقای خویی هم با اون مقام بالای فقهی و اصولی که دارن، اما واقعش هرچی ما فکر کردیم که این کجاش مستلزم تأسیس فقه جدیده، این نتونستیم این رو بپذیریم. این راجع به این قسمت باقی میمونه. این مطلب لولایی که مرحوم نائینی آمده اراده مطرح فرموده، فرموده حرمت تعلق پیدا میکند به اون اعتبار متعاملین. متعاملین اعتبار کردن این خمر بره تو ملک مشتری، منتها این اعتبار یک اعتبار لولاییه. امام رضوان الله علیه در مکاسب محرمشون که از ادب کتب، از دقیق ترین کتاب های علمی در مکاسب محرمه کتاب امام رضوان الله علیه هست، ایشون فرمودن اصلا لولایی وجود نداره. اگر ما بگیم این اعتبار لولا نهی شارع، این اصلا یعنی سه معدوم. و این بیانی که دارند امام به عنوان اشکال، یعنی وقتی دارن نظریه خودشون رو بیان میکنن، بیانشون اینه، می فرمان و ارادت نقل لولایی که مرحوم نائینی آمد بیان فرمود، لا ترجع الى محصلن. این به معنای خوبی، معنای روشنی بر نمیگرده. چرا؟ لعدم الوجود لنقل لولایی، نقل لولایی وجود نداره. چیزی که وجود نداره که نمیتونه متعلق حرمت قرار بگیره. اشکال امام بر مرحوم نائینی این است که شما متعلق حرمت را نقل و انتقال مالکین لولایی قرار دادید و نقل لولایی لا وجود له. این بیان امام تحقیقش در میگردد به یک مبنایی که امام در اصول مکرر این مبنا رو اختیار کردن و تذکر دادن. شما در از اولی که معالم خوندید و اینها، میان برای شما تقسیم میکنن، میگن ما یه عدم مطلق داریم یه عدم مضاف داریم. و مشهور بین بزرگان این است که عدم مطلق نه قابل تعلق حکم نه وجوب، نه حرمت، نه استحباب، اصلا نمیتونه متعلق حکم واقع بشه. اما عدم مضاف میگویند چون عدم مضاف به خاطر اضافش به وجود حظی از وجود دارد، میتونه متعلق حکم قرار بگیره، میتونه منشأ برای آثار قرار بگیره. عدم مضاف میتواند منشأ برای آثار قرار بگیره، میتونه طرف تعارض قرار بگیره، اصلا منشأ تعارض واقع بشه، متعلق احکام واقع بشه. اما امام نظر شریفشون و مبنای شریف ایشون این است که نه، بین عدم مضاف و عدم مطلق هیچ فرقی از این جهت نیست. همانطوری که عدم مطلق قابلیت این که متعلق برای وجوب یا حرمت قرار بگیرد همچین قابلیتی رو نداره، عدم مضاف هم همینطوره. ما در بحث اصول در یکی دو سال گذشته این مبنای امام رو مورد بحث قرار دادیم و به همون نظر مشهور رسیدیم. نائینی هم همون نظر مشهور رو داره. خب عدم لولایی عدم محض نیست که ما بگیم لا وجود له. این اعتباری که مالکین و متعاملین دارن، خمر رو داره تملیک به دیگری میکنه، میگه من تملیک میکنم اما این تملیک لولا نهی شارع لهو حظ من الوجود، این وجود داره. عدم مضاف به اعتبار اینکه اضافه به وجود دارد، یه بهره ای از وجود و حظی از وجود دارد که به همین اندازه میتونه متعلق برای حرمت قرار بگیره. لذا این فرمایش و این اشکال امام اشکال واردی نیست. خب بله، با مفروض الوجود فرق داره. مفروض الوجود چیز دیگه ایه، او اصلا او عنوان عدم اصلا نداره، او در ظرف خودش موجوده، الان موجود نیست. الان شما فرض وجود او رو میکنید. بله میدونم، متوجهم، بی مستقی الان موجود نیست اما در ظرف خودش واقعا موجوده. نه اینکه بگیم در ظرف خودش عدم مضافه، نه الان عدم مضافه الان اصلا نداریم ما، نه عرض میکنم که در ظرف خودش، در ظرف خودش هم واقعا وجود داره. خب این کلام مرحوم نائینی رو تمام بکنیم. نکته ای که وجود داره این است که از مرحوم نائینی ما سوال میکنیم آیا این لولا رو که شما در اینجا آوردین، میفرمایید اعتبار متعاملین لولا نهی شارع، این لولا رو خود متعاملین هم بهش توجه دارن یا نه؟ ببینید ما بخواییم تحلیل کنیم، شارع فرموده بیع الخمر حرامون، الان که متعاملین میان معامله انجام میدن، اصلا فرض کنید یه متعاملینی هستن که اصلا متشرع هم نیستن، یا متعاملینی هستن که میخوان در خلاف قول شارع عمل کنن، اما آیا در حین اعتبار اینا میان به این عنوان لولا نهی شارع عمل میکنن؟ یعنی یه مسلمان میگه من تملیک میکنم این خمر رو به تو لولا نهی شارع؟ نه. از متعاملین سوال کنیم، اونا دارن تملیک جدی میکنن، تملیکشون هم مقید به نهی شارع نیست، مقید به عدم نهی شارع نیست، نمیگن لولا نهی شارع. اصلا کدوم متعاملین میاد این کارو بکنه؟ لذا ما شارع هم که وقتی میفرماید بیع الخمر حرامون، یعنی تو مردم اگه کسی بیاد بیع الخمر رو انجام بده چه کار، چجوری انجام میده؟ حالا اگر کسی بره در یکی از این کشورهای آسیای میانه که مسلمان هم هستن اصلا سوال کنید دارید خمر میفروشید، اصلا این لولا نهی شاره قیده برای اعتبارشونه؟ نه، همونی که بین مردم هست او رو داره تحریم میکنه شاره. در بین مردم چنین قیدی اصلا وجود نداره. پس از این نظرم که با مرحوم شیخ اختلاف داره مرحوم ناینی، که شیخ فرمود متعلق حرمت مسبب است، مسبب این هم تملیک جدی، کلمه لولا رو نیاورد شیخ، مرحوم ناینی این کلمه لولا رو آورد، روشن میشه که از این نظر هم وجهی برای کلام مرحوم ناینی نیست. تا اینجا نظر شیخ هنوز رجحان داره، نظر مرحوم ایروانی مونده، نظر مرحوم امام مونده و یکی دو تا نظر دیگه که انشاءالله دنبال میکنیم. و صلی الله علیه.